بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 145.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه تبریک عرض میکنم عید الله الاکبر، عید سعید قدیر رو محضر شما عزیزان. انشاءالله که این عید مبارک باشه برای همه مسلمین و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین علیه السلام، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ابتدای بحث نکته در مورد قدیر عرض بکنم و وارد ادامه بحث سابقمون بشیم. جریان قدیر خم دو بخش داره، دو زاویه داره، یک زاویه داخلی داره، یک زاویه خارجی داره. از جهت خارجی کسانی که قدیر رو نپذیرفتن، واقعه قدیر رو قبول ندارن، اینا مخاطبینه. معمولا ما هر سال عید قدیر رو که برگزار میکنیم روی کردمون به این طیفه، میخواییم که جریان قدیر رو به کسانی که قدیر رو نپذیرفتن به قبولانیم، به باورانیم، و محور اینه که اثبات بکنیم امیرالمومنین رو، کاری که مرحوم علامه امینی در این حلوش 30 جلد کتاب شریف القدیر انجام دادن، مرحوم میر حامد حسین در نفحات الانوار انجام دادن، مرحوم شرف الدین عاملی در المراجعات انجام دادن، و این آثار فاخری که بزرگان ما نوشتن و زحمت ها هم کشیدن. مرحوم علامه امینی گاهی برای اینکه یک روایت رو پیدا بکنه از منابع اهل سنت، فقط یک روایت، سفر کرده مصر، رفته کتابخانه ها رو گشته و اون کتابی که میخواسته پیدا کرده و اون یک خط مطلبی که میخواسته ارجاع بهش بده رو پیدا کرده و سند داده. سفر کرده هند، رفته پیدا کرده، ارجاع داده. مرحوم میر حامد حسین برای اینکه یک روایت رو پیدا بکنه مدتها خادمی کرده در یک کتابخانه‌ای، به اسم اینکه من مستخدم این کتابخانه باشم اجازه دادن اون کتابخانه در اختیارش باشه تا کتاب‌ها رو بتونه بررسی بکنه، اون کتابی که میخواد و اون روایتی که میخواد رو پیدا بکنه و نقلش بکنه. این زحمات رو کشیدن برای اثبات امیرالمومنین. البته مرحوم علامه امینی فرمودن من روز قیامت میگیرم یقه کسانی رو که منو مجبور کردن که بشینم یه همچین کتابی بنویسم، من باید به کمالات میرسیدم، مانع من شدن و وقت من رو تلف کردن سر این که من اثبات بکنم حقانیت امیرالمومنین. برخی بزرگان دیگه میفهمیدن اگر جریان قدیر به ثمر مینشست و مزاحمت و مانعیتی براش پیش نمی اومد، اقل ابناء بشر، اقلشون، کمترینشون میشد علامه طباطبایی. کمترین ابناء بشر علامه طباطبایی میشد. اگر این فکر و این ایده و این فرهنگ ترویج پیدا میکرد، این معارف میرسید، کمترین کس میشد علامه طباطبایی. نه اینکه علامه طباطبایی یک قله دست نیافتنی باشه. پس ما در جریان قدیر با یک طرفی که مواجهیم اینا، معمولا هم عید قدیرمون مخاطبیم اینها، ما از قدیر میگیم در برابر کسانی که قدیر رو قبول ندارن. یه بخش دومی داره جریان قدیر، جریان داخلی است، کسانی که قدیر رو قبول دارند و اینها هم دچار مشکلاتی هستند، آسیبهایی دارن. اصلا تشیع و ولایت یعنی چی؟ صرف این که ما بگیم ما منتحل به مودتیم، منتحل به مودتیم، یعنی این نهله رو پذیرفتیم، این آقا رو دوست می‌داریم، این شخصیت رو پذیرفتیم، بغض او رو نداریم، این برای شیعه بودن کفایت میکنه؟ قطعا نه. البته یه همچنان آدم شیعه است، در فرهنگ روایی ما این آدم رو شیعه میدونه. صرف این که حبه، میگه فهمید که سرمای محبت ما رو در وجود خودش احساس بکنه، برد مودتنا، این سرمای محبت رو وقتی احساس کرد، فلیکثر دعا لامه، روایت اینه، برای مادرش زیاد دعا کنه، کسی که این سرما رو احساس میکنه یعنی کنایه از این که او نطفه حلالی است و از مجرای حلالی به دنیا آمده. صرف این محبت برای اون تشیع کفایت میکنه. ولی آیا مشکلات امیرالمومنین مشکلات خارجی است یا مشکلات داخلی است؟ مشکلات با کسانی که قدیر رو قبول ندارن یا با کسانی که قدیر رو قبول دارن؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، مثل فردای آیه نازل میشه که امروز دیگه کفار هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هر چه هست از خودتونه، از این به بعد هر آسیبی که بخورید درونیه، از همین کسایی که قدیر رو پذیرفتن. خب اینا چه آسیبی میتونن بزنن؟ امیرالمومنین رو میپذیره، یه قالب رو میپذیره، ولی قلب این قالب رو نمیپذیره، بافت این شاکله رو به تمامی نمیپذیره، زیر بار نمیتونه بره، برایش سنگینه. معنای اولیه یه تشیع اینه که هر آن که او باور داره من باور داشته باشم. محقق لما حققتم، مبطل لما ابطلتم. در زیارت جامعه کبیره میخونید هر چرا تو حق میدانی من حق بدونم، هر چرا تو باطل میدونی من باطل بدونم. هم افق شدن تو این جهت خیلی سخته. اصل معنای تشیع اینه. سلمان ها اینجا که خودشون نشون میدن، آدم اینجا سلمان میشه، اینجا ابوذر میشه. خیلی سخته همراهی با امیرالمومنین تا اینجا. اصل اون تفکر و اون باوریه که یه آدم از اهل بیت گرفته، دقیقا نگاه او نگاه امامه. فهمون هر آنچه که مالک، خیلی روایت عجیبیه، فهمون هر چه مالک به ذهنش برسه، به زمین ناخودآگاهش، حتی اگه از من شنیده از من نشنیده باشه، هر چی به ذهن مالک میرسه از منه. مالک اینقدر با من هم افق شده، هر آنچه که به ذهنش میرسه هم خاص منه. در سلمان گفتن که اینا رو داشته باشید، خیلی مهمه. در سلمان گفتن که اینی که سلمان من اهل البیت شد سه تا عامل داشت. امام صادق فرمودن عامل اولش اینه، جعل هوا و هوا علی ابن ابی طالب. او خودش رو برداشت هر چه که او بود، هر چه از افکار و آرا و اوهام و خیال و آرزو و اندیشه و باور و هر چی بود برداشت، به جاش علی رو گذاشت. این شد من اهل البیت، این شد شیعه خلص. و دامن سلمان چی گفتن؟ گفتن ما علم اولین و آخرین رو به سلمان دادیم، از امیرالمومنین علم اولین و آخرین رو گرفت. گشایش علمی رو اهل بیت کی ایجاد میکنن؟ ما گاهی گول میخوریم، میگیم آقا اهل بیت اومدن برای اینکه فضای علمی رو متحول کنن. امام عصر وقتی که تشریف میارن اول دروازه های علم رو میگشاین، اون 25 باب علم رو باز میکنن؟ نه، اول ساختار رو درست میکنن. تا وقتی که ما تحت تاثیر هژمونی کفاری، فرهنگمون فرهنگ اوناست، باورهامون باورهای اوناست، چیزهایی رو جز بدیهیات میدانیم که اونها برای ما بدیهی سازی کردن، تا وقتی که اینه حضرت بابی از علم نمیگشاین. چون اگه اینجا بابی از علم گشوده بشه سه هیچ باز به نفع کفار میشه. رشد علمی تا وقتی که ساختارش رو تحت تاثیر و منفعل از کفاره، این رشد علمی جز خسارت بیشتر هیچ خاصیتی نداره. یه روایت از امیرالمومنین براتون میخونم، این حرف حرفای عجیبیه. چرا امیرالمومنین هم اول یه تحول علمی ایجاد نکرد؟ یه روایت واقعا من ذهنم درگیره با این روایت، اینو برای شما میخونم بعد برسیم ادامه بحثای هم بردیداری، بحثای قبلی من همون رو ادامه بدیم، ربط داره اینو به هم. آقا روایت اینه، من اینو قبلا شنیدم، از یکی از اساتید شنیدم، باور نکردم، گفتم ان شاء الله سندش ضعیفه. بعد بعدا من خودم روایت رو دیدم، بعد اینم نمیدونستم چیکار بکنم که بگم باورم نشه، دیدم راهی نداره باورم بشه چون روایت رو دیدم. روایت اینه، میفهمد که امیرالمومنین ظاهرا تو جنگ صفین، حالا دقیق روایت خاطرم نیست، اگه لازم باشه من دوباره مراجعه میکنم متن روایت رو براتون میارم، خیلی روایت قشنگی. رد میشدن، ظاهرا هم از فرات رد میشدن. میگه امیرالمومنین به اصحاب رو کرد، فرمود اگر شما مطیع من بودید، اگه حرف گوش کن بودید، خیلی عجیبه این روایت، اگه حرف گوش کن بودید، مطیع بودید، من کاری میکردم براتون، از زیر این زمین موادی رو استخراج بکنید که شب منزلتون رو روشن کنید. تو پاورقی، حالا اینو همین کتاب شریف دانشنامه امیرالمومنین 15 جلد چاپ شده، کتاب فوق‌العاده‌ای هم هست، هر کی میخواد یه کتاب کامل و جامع در امیرالمومنین بخونه، همین کتاب رو بخونه، از ایده شهریه و مجموعه ایشون، مجموعه دارالحدیث. تو این کتاب این روایتی که نقل میکنن پاورقی زدن، گفتن که احتمالاً منظور حضرت نفت بوده. خب نه، هزار تا چیز دیگه ممکنه انرژی هستی بوده، ممکنه هزار تا چیز دیگه است که بعد 10000 سال کشف بشه. من خیلی با اونش کار ندارم که ای آقا پس اینا این حرفو بلد بودن. اینا که جزء مسئله خنده داره برای ماها، ای امیرالمومنین انرژی هستی سرش میشد، وای خدای ما الان چیکار کنیم، اینا رو بزنیم که مسخره بزنیم کنار. من با چیز دیگه کار دارم. ما چه روایت میخونیم که آه پس ما هم اینا رو داشتیم، من الان میتونم برم پیش غربیا سلام بگیرم، بالا بگم ما یه روایت اینجوری هم داریم. مثلا ما بخش دومش کار ندارم، با بخش اول روایت کار دارم. میفهمید اگه حرف گوش کن بودید این کارو میکردن. خب برای چی؟ آقا شما همین الان به این کارو بکن، معاویه رو اوتش کن، شما همین الان بیا نفت رو استخراج کن، همین الان بیا رشد علمی رو ایجاد کن. چرا ایجاد نمیکنن؟ شما فهمید. تا وقتی اون قالب و ساختار مال علی نباشه، هر چی در این ساختار بدمه، مثل رباتی که این کنترلش دست یکی دیگه است، این رباتی که کنترلش دست یکی دیگه است، هر چی به این ربات برسی، هر چی پیشرفته ترش کنی، آخر چیزی گیر تو نمیاد غیر از این. آقا شما اصلا یه کاری بکن، با یه دکمه پرواز کنه بره، بره مثلا از سیبری برات آب بیاره، آب یخ بیاره در کسری از ثانیه، خیلی پیشرفته است دیگه. خب وقتی کنترلش دست تو نیست، تو این وقتی فعالش میکنی ولی یکی دیگه میره آب میاره. مشکل ما در قدیر اینایی نیستن که ولایت رو نپذیرفتن، مشکل اینایی هن که این جریان رو در ابتدا فل جمله اجمالا قبول میکنن ولی کنترل رو دست علی نمیدن. خیلی حرف. من حالا برای روایت فراوانی رو آوردم. دوران امام زمان حضرت اول کنترل رو دست میگیرن بعد دنیا رو آباد میکنن. اینو داشته باشید، این جملات ماندگار تاریخیه که باید تو ذهن اون بمونه. حرفای عجیبیه. گاهی ما فقط دنبال اینیم که بیمه ها یه پیشرفتی، یه رشدی، جامعه پیشرفت کنه. بله دنبال همه اینا باید بود، ولی تا وقتی کنترل دست علی نیست، جامعه پیشرفته خطرش بیشتره. مثل یه ماشین پیشرفته ای که یه بچه نوزاد پشت فرمونش نشسته، یه بچه 6 ماهه 5 ماهه پشت فرمون نشسته، خیلی هم پیشرفته است. این اصلا دستش رو تاچ بکنه به اون، این راه میفته با 120 تا میره، اون خیلی خطر بیشتره. رزین آقا جان، تا وقتی فکر دست معصوم نباشه، قوه عاقله، اینی که مدت ها با هم دیگه مباحثه کردیم، قوه عاقله دست معصوم نباشه خطر هست. خب این چیزی که برای خودمون باید احساس خطر کنیم، ما چقدر این قوه عاقله رو پذیرفتیم، چقدر این هندسه رو پذیرفتیم، چقدر این کلیات رو پذیرفتیم. مدیریت ما، ساختار نظامی ما، ساختار اقتصادی ما چقدر تحت تاثیر این قوه عاقله است، چقدر اصلا میفهمیم او رو، چقدر حس میکنیم او رو، چقدر باور داریم او رو، چقدر میشناسیم او رو. آقا من روایت فراوان براتون میارم، آوردم اینجا این عدد روایت داریم در مورد این که بسیاری از این شیعیان موقع ظهور به امام زمان میگن، به امام زمان میگن تو مرتدی، به امام زمان میگن تو مرتدی. این دینی که بهش آوردی من در آوردیه، اینا رو ما نداریم، چون بدیهی سازی کردن براش. ببین الان من و شما میشیم میگیم آقا آزادی بیان، همه حق دارن حرف بزنن، این برام جز واضحاته. خب الان واقعا آزادی بیان چقدر درسته؟ اصلا آزادی بیان یعنی چی؟ آزادی بیان یعنی هر کسی که انسان با هر عقیده اجازه داره عقیده خودشو منتشر کنه. درسته آقا؟ خب امیرالمومنین قبول ندارم، چون امام شما امام زمان هم قبول نداره. من روایت براتون آوردم از کتاب وسائل شیعه، کتابو بعدش هم براتون آوردم، وسائل شیعه جلد 15، روایت فراوان، یک باب فقط. این روایت اصلا خونده نمیشه، اصلا پیدا نمیشه، چون ببینید عنوان باب رو نکنید، باب و حکم سبی اهل البغی و غنائمه، باب حکم این که کسایی که سرکشی کنن رو میشه اسیر کرد یا نه. خب من بنده محقق و پژوهشگر هزار سالم کارم به این ابواب نمیفته، بعد یه دفعه میام این باب باز میکنم، اینم این باب تقریبا 8 روایت داره در مورد امام زمان که تا حالا من تو عمرم نشنیدم، تنم هم میلرزه. دوباره براتون یکی یکی فقط اشاره‌ای بخونم. اون بحث بعدی داریم، اون انشاءالله از شنبه همون مباحث استدلالی اون ادامه میدیم. امروز به مناسبت عید قدیم می‌خوام یکم بترسیم فقط از تشیع و ولایت و اینا. آره هیچ نمی‌خوام خوشحال بشید و جشن بشه و مبارک و اینا. شیرینی هم تو نیوردن خیلی هم اصلا هیچ چیز دیگه. فقط می‌خوام بترسیم. ابی بکر حضرت من سری رو واسهتون دیگه عربیش هم نمی‌خونم، ترجمه وار میگم فقط اینو بشنوید، جالبه. فکر آدمو درگیر می‌کنه. من خدا وکیلی خودم درگیر ذهنم با این روایات. میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمودن که امیرالمومنین درباره اهل بصره، اهل بصره کیا بودن؟ جنگ سه تا جنگ کردن امیرالمومنین. شام که کیا بودن؟ معاویه و صفین. نهروان هم که خودیا بودن، کوفیا بودن، خوارج. یه جا دیگه میمونه جمل، جمل بصره بوده. از اون فهمیدم که امیرالمومنین در مورد اهل بصره یه کاری کرد، این یه کار او خیرن لشیعته مما طلعت علیه الشمس. این یه کار او از هر آنچه که خورشید بران میتابد در شیعه بهتر بود. یه کار امیرالمومنین فقط، چقدر عجیبه. اینو باید اصلا نشنیدیم ما. چیکار کرد آقا جان؟ از اون فهمیدم که امیرالمومنین با اهل بصره که جنگید، اهل بصره طلحه و زبیر بودن دیگه، اینا مسلمان بودن یا نبودن؟ امیرالمومنین اینا رو به اسارت نگرفت. خب منو شما نگاه میکنیم آقا چه کار خوبی، اصلا نباید هم میگرفتن برزینه؟ اصلا چه کار، اصلا زشت نیست این حرفا دیگه. اسیر بگیر و دستش ببنید برای بردگی بگیر. حالا ادامه رو باید ببینید. از این فهمه چرا اصیل نگیره؟ برای اینکه میدونست شیعیان رو به زودی شکست میخورن. خیلی عجیبه نمید. و حکومت رو که دست طاغوت. اگر امیرالمومنین از دشمنان خودش اسیر میگرفت، بابش باز میشد از سر تلافی کردن. از اون به بعد هر جنگی که با شیعیان میکردن، شیعیان امیرالمومنین به بردگی میگرفت. چون میدونست که بعد از اون شیعیان در جنگ های شکست میخورن، یه سری احکام رو اجرا نکرد. حالا ادامه شده قلتو فاخبرنی. اینو میگم، این عبارت شریف رو ما معمولا عادت کنیم هر وقت میشه از جا بلند شیم. نه، وجوبی نداره از جا بلند شیم. همینجا هم که باید وقتی گفتن هیچ که از جا بلند نشده. خود نه خود امام بلند شدن، نه مخاطب بلند شده. آخرش حالا وقتی تموم شد خواستیم به نیت همش از جا بلند شیم. تو تم بارین رو باید روایات واجر داره، وجودی نداره. فاخبرنی عن القائم علیه السلام. گفتم آقا از قائم من خبر بده. یسیر و به سیرت امام زمان هم همین کار امیرالمومنین رو میکنن با مخالفین داخلی، آزادی بیان، آزاد باشن، اینا هم حرفاشون رو بزنن دیگه. بگید از این اصطلاحات جدید چیا میگن؟ حقوق مخالف، زنده با مخالف من، چی؟ عفه؟ عفه بینانه. از این قبیل حرفا. میگه پرسیدم امام زمانم بیان همین کارا رو میکنن؟ چون اینا داخلی بودن دیگه، شورش کردن. درست آقا؟ طلحه و زبیر اولین کسایی بودن که به امیرالمومنین بیعت کردن. اینا ریزش های داخلی امیرالمومنین بودن. حضرت با اینا جنگیدن ولی کسی رو به اسارت نگرفتن. اون احکام برده‌داری جنگ و اینا رو هم جاری نکردن. امام زمانم که میان با کسانی که طغیان داخلی میکنن همین برخورد میکنن. حضرت فرمودن لا، نه. اگه کسی تو حکومت امام زمان پاشه اقدامی علیه امنیت ملی انجام بده، همون اول میگیرن اسیرش میکنن. اگه نکشنش همون اول. لا ان علی علیه السلام صار فیهم بالمن. علی با منت بین اینو برخورد کرد. ما علی با من دولتیم، چون میدونیست بعدن شیعیان شکست میخورن. و ان القائم یسیر فیهم بخلاف تلك السیر لعنه الله دولت له. چون بعدن شیعیان امام زمان قمیص شکستی بخورن، دیگه امام زمان رحمی به کسی نداره. الان خدا وکیلی من و شما این رو بلد نباشیم امام زمان امروز ظهور بکنن این کارو انجام بدن، من و شما شک نمیکنیم. بابا این داره خلاف سیره امیرالمومنین عمل میکنه، نه اینکه اصلا این هیچی نیست. آخه من رفتم دیدم تاریخ امیرالمومنین، میدونم امیرالمومنین کارا رو نمی کرد. بعد میگه خود امام زمان که میان همون اول میگن که آقا من اومدم به سیره جدم پیغمبر و سیره جدم امیرالمومنین عمل کنم. این شعار امام زمانه.
خب بعد شروع میکنه قلقم کردن مخالفین. حال چیکارش کنیم؟ آقا این کار شما او قرض داشته، او مانع داشته، چه ربطی داره؟ او هم اگه میتونست همین کار رو میکرد. من قراره منطق او رو پیاده کنم، نه اینکه ببینم او چی کار کرده کار او رو انجام بدم. قراره منطق او پیاده بشه. خیلی وقت ممکنه این رو منطقی داشته، در مقام عمل اضطرار براش پیش اومده، نتونست اونی که میخواد عمل کنه، که الا ماشاءالله اینجور بوده. محمد علامه اربلی فهمد اکثر اینجور بود، اکثر اینجور بود، همه میدانستن علی نظرش فرق میکنه ولی نمیتونه نظرش رو اعمال کنه. ما اینا نشدیم دیگه. امیرالمومنین اون قدرت رو نداشت، قدرت سیاسی و اجتماعی رو نداشت، امام زمان قدرت رو داره. خب حالا تشیع به چیه؟ امام زمان هم خیلی دوست داره. کسی از امام زمان دوست داشته باشه؟ اصلا اونجا گیرپاش میکنیم خدا وکیلی، یعنی آدم با امام زمان مواجه میشه. آقا ما هرچی از بچگی شنیدیم گفتن گل نرگس، و گل نرگس هم خار نداره و خاری که دستان کنه نداره. خب آدم اینم شنیده، این حرفای نرم و لطیف و قشنگ و امام همس و مهربون و بله مهربونه، ولی اشدا و علال کفار رو همه و بینه و نه، حالا با اونها مدارا کندی. آقا حالا چهارتا مخالف هم شما، آقا مخالفی که سکوت بکنه، حرف نزنه، توته نکنه، برنامه‌ریزی نکنه، نه اینکه بیاد اخلال بکنه، یه گوشه رو ذهن مردم خراب بکنه، مسائل رو به هم بریزه، به این نمه ترحمی نداره. آقا پیغمبر صلح حدیبیه کرد، امام حسن کوتاه اومد، امیرالمومنین کوتاه اومد، نه دیگه کوتاه اومدنی نیست. تاریخ رو اشتباه نخون، تاریخ رو درست بخون. من یک دو تا دیگه رو باید براتون خیلی سریع بخونم. فهم از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آقا ان القائم اذا قام به ای صله یسیر فنداس، امام زمان وقتی قیام میکنه به کدوم صله عمل میکنه؟ از اون فهمیدم به همون صله که پیغمبر وقتی که آمد به اون صله عمل کرد تا اسلام ظاهر شد. گفتم آقا اون صله چی بود؟ از اون فهمیدم ابطل ما کان فی الجاهلیه، هر چی بود باطل کرد. و استقبل الناس بالعدل، با همه با عدل برخورد کرد. اصلا میدونید امام زمان وقتی که ظهور میکنن، جمعه که ظهور میکنن، اولین کار، اولین بخشنامه حکومتیشون اینه، همون جایی که هستن، خیلی روایت قشنگیه، کنار کعبه دستور میدن که این حجر الاسود یه عده دیدی میرن جوای میستن 40 دقیقه وای میسه میگیره، بعد تازه صفر میگیره، بعد این برنامه نگاه کنه فی رفقاش هم زیر میکشه میاره، هیچ کاری نمیتونه بره. اصلا فقط اول اینجا صفی کنید، اینو صفش کنید، همه تو صف وایسن به نوبت استلام حجر کنن. بعد دستگیر میکنن این، حالا اونجا تعبیر آل فلان داره، از آل فلان کسانی که تولیت حرمینند و مسئول حرام و اینها دستشونه، حضرت میگیرن دستا رو میبرن با شمشیر آویزون میکنن به پرده کعبه. فهمن ها اولاه سراغ الکعبه، اینها دزدان بیت بودن، اینها دزدان خانه خدا بودن. رحم نیست، بله اون محبت و لطافت هم در اوج. قرار نمیست که بابت یه گناه آقا ما هم گاهیه یه تو کانال های ناجور عزمین، پس دیگه تمومه دیگه. گاهی یه چیزایی دیدیم با این بلاخره این توی کشکنه اومده و اینا جایی رفتیم دیگه تمومه دیگه، آن رحمی نداره. نه عزیزم اینجور نیست، اشده حالم کفار، تازه اونم کفاری که تو عرصه میخوان تقابل بکنن. فهمید که کذالیکن قائم اذا قامه یب طول ما کانه فل هدنه، هر آنچه که صلح و پیمان آتش بس و اینها بوده امام زمان باطل میکنه وقتی تشریف میاره. مما کان فی عیدنا و یستقبل بهم العدل، همه رو با عدل برخورد میکنه. بعد روایت دیگه که من جرئت نمی کنم براتون بخونم ولی میخونم، میفهمن که بین القائم اذا قام صار فیهم بالسیف و سبیه، امام زمان وقتی قیام میکنه دو تا کار اصلی داره، به سیف شما ترجمه کنید، سیف شمشیر، سبیه سین بایه اسیر گرفتن، با این دو تا کار. اذا قام فیهم قام، اذا قام صار فیهم بالسیف و سب. چرا؟ چون میدونه که شیعیان دیگه شکستی نمیخورن، شدیدترین برخوردار با دشمنان امام زمان داره. و چندین روایت دیگه هم اینجا داریم که من دیگه حالا نمیخونم، روایت خیلی خوبیه و خیلی نکته از اونها در میاد. قرار این که آجا این تشیع ما که این گوشش رو نگو کششش نیست، اون گوشش رو نگو پذیرشش نیست، اینا رو از این بحثا، بله من اینو به شما رو راست بگم، بعضی از عزیزان به من گفتن که آقا
شما به جای این بحثا بیا بحث روابط دختر و پسر مطرح کن، هم خیلی استقبال میشه، جمعیت چند برابر میشه و خیلی جذاب. هیچ انقل تو دعوا بحثی هم پیش نیست. بنده در مورد دلمشای جذب کتاب نوشتم عزیز دلم. اینا تو کتاب یاد دادیم نوشتیم آقا، تو مدرسه میری تو دانشگاه میری چه موضوعات مطرحو که جذاب بشه. من که نمیدونم شما رو جذب کنم، اصلا قرار من نیست شما رو جذب کنم تا که ما دفع کنم. نه بله حیده نوازی منی بله دفع کردن آمدی، نهی برای وصف کردن آمدی. نه بحث ما اینه که آقا ما همیشه همه سخنانی شده برای جذب خواهان اینو جذب بودن. خیلی خوب، حالا بخواد بقیه حرفا رو بشنوه. نه من میخواه همه چهار نفر بیرونن اونا رو بیارم. آقا نمیخواد این چند روز اون چهار نفری که بیرونن قیدشون رو بزن، این 500 نفری که اومدن اینا رو راه بنداز، اینا رو توجیه کن کامل، اینا رو روشن کن، اینا که تشنن آمادن پذیرش دارن این دیالوگ رو داشته باشین. حرفا من اینا با خیلی مسئله ضروری دارین از این قبیل. من میدونم اینا تعب بکنم خیلی از اساتید بهشون برمیخوره، خیلی از دانشجوها بهشون برمیخوره، وجهه خود من خراب میشه. آقا اینجا آخوندی هر روز میاد شمشیر و خون و خونریزی و بزن و بکش و اسیر بگیر و به بردگی بگیر و ولی میدونم تو دانشگاه اینا رو بگم، بلدم کارایی بکنم که خیلی جذاب باشه، خیلی هم پرستیژ بیاره برای من. او عناوین جذاب درست بکنم، موضوعات جذاب، مباحث جذاب که لابلای بحثم گاهی از این مباحث مطرح میشه. ولی ما کارم کار دیگری است. ما قراره اینجا بشینیم هم بگیم مباحث ضروری و حیاتی رو بحث بکنیم. این مباحث مباحث کلیدیه به نظر من. عرض کردم بحث بردیداری بحثی نیست که تمام شده باشه. ما مواجهیم در دوران امام زمان، اینم بگم میفهمد که حضرت وقتی میان 5 تا دعوی میاره. یکی اینی که دین جدید میاره، یکی اینکه امر جدید میاره، یکی اینکه حکم جدید میاره، یکی اینکه کتاب جدید میاره، یکی اینکه اسلام جدید میاره. هر کدومش هم چند تا روایت داره. قبل از اینکه اهل بیت ما رو آماده کردن گفتن امام زمان که اومد نگی با خودت من دین بلدم یه سری چیزا شنیدم با همونا میرم پای رکاب امام زمان. اون میاد یه سری چیزای دیگه میگه که نشنیدی. الان وقتی همینا رو میشنیم جا میخوریم دیگه. این هم متن روایته. یه سری از احکامی که تا حالا اجرا نشده اون میاد برای اجرا کردنش. متن دینم بوده. به خاطر موانعی تا حالا پیاده نشد. کی قرار ما از اینا حرف بزنیم؟ کجا قرار ما آدم اینا صحبت بکنیم؟ کجا قرار آماده بشه؟ آمادگی برای ظهور فقط نیست که آخا صبح جمعه دعای ندبه برو یه صدقه هم بده بیاد حضرت باش دعا کن. عزیز من اصل تشیع فهمون امیر من فهمون موتی من باشی، من اینو میخوام. هم افق باش، جعل هواه و هوا علی ابن ابی طالب، این افقه رو میخوام. افق فکری با هم باید یکی باشه و اینه با هم چلنج پیدا میکنیم، درگیر میشیم، اختلاف پیدا میشیم. من باید بیاد بشم تو رو توجیه کنم. تا وقتی امام زمان ببینه که اگه بیاد قرار شیعیان رو توجیه کنه نمیاد. هر وقت شیعه توجیه شد پا به رکاب آماده بود برای که حرف گوش بده بیاد تو میدون، اون وقت میاد. ضرورت این بحثا اینجا فهمیده میشه. خدا انشالله بعد امیرالمومنین ما رو شیعه خالص کنه، شیعه واقعی کنه، هم افق بشیم با امیرالمومنین، هم افق بشیم با اهل بیت، باورهامون، انگیزه هامون، علاقمندیامون همش انشالله در راستای اونی باشه که اهل بیت میخوان و همونی باشه که اهل بیت داشتن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.